ساعت 9 بامداد، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دستکم 201 کارگر در انفجاری در یک معدن زغالسنگ در ترکیه کشته شدند. محمد جواد ظریف گفتگوی سه‌شنبه شب خود را با کاترین اشتون خوب و مفصل توصیف کرد. آمریکا میگوید بر اساس تصاویر ماهواره‌ای نیروهای روسیه از مرزهای اوکراین عقب نکشیدند. با درود فراوان، کیان معنوی هستم. شماره کشته شدگان در انفجار یک معدن زغالسنگ در شهر سوما در غرب ترکیه به 201 نفر رسیده است. وزیر انرژی ترکیه با اعلام این خبر افزود که صدها تن همچنان زیر آوارند و 80 معدنچی نیز زخمی شدند که حال 4 تن از آنها وخیم است. عده‌ای نجات یافتند و عملیات امدادرسانی همچنان ادامه دارد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفتگوی سه‌شنبه شب خود را با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در وین خوب و مفصل توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری اعزامی رادیو خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، آقای ظریف در پایان دیدارش با خانم اشتون گفته است که درباره نحوه و چارچوب کار بحث کردند و دیدگاه‌های کلیشان را در جلسه صبح چهارشنبه مطرح می‌کنند. به گزارشی از هانا کاویانی همکار ما در این ارتباط توجه فرمایید.
این شام کاری، شامگاه سه‌شنبه در شهر وین برگزار شد. شام کاری که محمد جواد ظریف اون رو مفصل و خوب توصیف کرده. این شام کاری برای بررسی اون اقداماتی هستش و برنامه‌ریزی هستش که برای روزهای مذاکرات انجام میشه. آقای ظریف صحبت‌هایی هم پس از این شام کاری کرده و گفته که طرفین بسیار جدی هستند، مسیر دشوار هست و در این حال برنامه 3 ماه آینده رو هم تقریبا مشخص کرده و گفته که 3 دور دیگر به غیر از این دور مذاکره انجام خواهد شد برای تدوین توافق جامع و نهایی و همچنین در 20 روز آخری که منتهی به مهلت 6 ماهه میشه، اول تا 20 ماه ژوئیه رو قرار هستش که طرفین مذاکره کنندگان وقت خودشون رو و برنامه کاریشون رو خالی بگذارن تا اگر لازم باشه حتی 2 هفته به صورت ممتد مذاکره بکنن.
حالا آیا مشخص هست که امروز هیئت‌های مذاکره کننده روی چه محورهایی دقیقا صحبت خواهند کرد؟
اون چیزی که دستور کار هست تدوین پیشنویس توافق هست. اینکه طرفین اعلام کردن که آمدند به شهر وین این بار با دستی پر، تفکرشون رو کردند، 3 ماه فرصت داشتند که نظراتشون رو با یکدیگه تبادل نظر بکنند، حرف بزنند و پویکردهای خودشون رو به مسائل مختلف، جنبه‌های مختلف برنامه هسته‌ای ایران روشن بکنند و حال اومدن که شروع بکنند به تدوین. اینکه تا چه حد موفق در این زمینه خواهند بود، آیا چیزی رو بر روی کاغذ در نهایت پس از این 3 روز خواهند آورد، یک بحث دیگه است. اما اینکه طرفین یک توافق کلی دست پیدا کنند خیر، از این جهت که بارها اعلام شده که توافق نهایی و جامع شامل همه موضوعات میشه و در صورتی که بر همه 100% موضوعات توافق بکنند اون رو اعلام میکنند و اون رو توافق میخونند.
و حالا ظاهرا یک مقام ارشد آمریکایی هم جلسه با خبرنگاران داشته، آیا از این جلسه خبری داری؟
بله، در این جلسه خبری که برگزار شد صحبت‌های زیادی شد. یک مسئله بحث مثبت اندیشی در مقابل واقع‌گرایی بود. اینکه این مقام آمریکایی میگفتش که فرصت دیپلماتیک نابی به دست اومده برای اینکه با ایران توافق بشه و نگرانی های کشورهای جامعه بین المللی برطرف بشه. اما اینکه کار زیادی که پیش از پیش، مسیر بسیار دشواری که روبروی مذاکره کنندگان قرار داره و پیچیدگی که هستش رو نباید فراموش کرد. از این جهت هشدار میداد که مثبت اندیشی همراه با واقع‌گرایی باشه در این حال در دوره صحبت های آژانس بین المللی انرژی اتمی که گزارش شده بود که شاید کارها بین آژانس و ایران به کندی داره پیش میره، صحبت سعی کرد نکنه و بگه که اگرچه که اهمیت داره همکاری ایران و آژانس و تاثیر مستقیم داره بر مذاکرات ایران و 5+1، اما 5+1 ترجیح میده که استقلال آژانس حفظ بشه و آژانس کار خودش رو بدون دخالت اونها انجام بده.
هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به پرسش‌های فهیمه خضر حیدری همکار ما در رادیو فردا در ارتباط با آغاز دور جدید مذاکرات هسته‌ای با شرکت محمد جواد ظریف و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پاسخ می‌گفت. ادامه خبرها. آمریکا تصاویر ماهواره‌ای را منتشر کرده است که می‌گوید نشان می‌دهد نیروهای روسیه همچنان در پشت مرزهای اوکراین مستقر هستند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه چهارشنبه هفته گذشته گفته بود که نیروهای این کشور از مرزهای اوکراین عقب کشیدند و به مناطق تمرینات خود بازگشتند. پیمان ناتو نیز چند روز پیش گفته بود که اثری از عقب نشینی نیروهای روسیه از مرزهای اوکراین نیست. در همین حال اعلام شد که 5-7 سرباز اوکراینی در حمله شبه نظامیان جدایی طلب به کاروان خودروهای زرهی ارتش کشته شدند. به گفته وزارت دفاع اوکراین حدود 30 شبه نظامی روز سه‌شنبه با نارنجک و سلاح‌های اتوماتیک به این خودروها در حومه شهر کراماتورسک در شرق اوکراین حمله کردند. احمد جربار رئیس ائتلاف ملی سوریه روز سه‌شنبه با باراک اوباما و سوزان رایس مشاور امنیت ملی او در واشنگتن دیدار کرد. کاخ سفید در بیانیه گفته است که رئیس جمهوری آمریکا و مشاور او بمباران غیرنظامیان و جلوگیری از رسیدن کمک‌های بشردوستانه به مناطق تحت محاصره حکومت سوریه را محکوم کردند. این بیانیه می‌افزاید احمد جربا هم از دولت اوباما به خاطر کمک 287 میلیون دلاری به نیروهای مخالف بشار اسد و کمک‌های بشردوستانه به مبلغ 1 میلیارد و 700 میلیون دلار برای آوارگان سوری تشکر کرده است. و دادگاه بین‌المللی کیفری در لاهه درباره رفتار نظامیان بریتانیایی با زندانیان زندان ابو غرایب عراق تحقیقاتی مقدماتی را آغاز کرده است. در اینجا از شما دعوت می‌کنیم که به دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که بر روی پیامگیر ضبط شده است.
خواستم به این آقای لاریجانی و هم فکرهش به تندروان داخلی بگم که دوران شما دیگر سر آمده. بگذارید دولت که منتخب مسئلیت مطلق مردم ایران است کار خودش انجام بده و به هیئت مذاکره کننده ایران میگم که کار خود را به همین روند پیش ببرند و هیچ گونه توجهی به این افراطیون و تندروان داخلی نکنند که اینا مملکت ما را به بدبختی کشاندند. ما خواهان صلح و تبادل و امنیت هستیم.
میخواستیم به این آمریکایی‌ها بگید شما مگه قیم تمام ملت‌های این سرزمین هستید که هر اظهار نظری میکنید میگید چی حق انرژی هسته‌ای داره چی نداره؟ اینا بی خودی تو امور ایران دخالت میکنن. ما ایرانی‌ها هر اختلاف سلیقه و اختلاف نظری هم که داشته باشیم پای کشورمون وطنمون که باشه جونمون پای وطنمونه.
خواستم نظرمو راجع به این مذاکرات هسته‌ای از کنم خدمتون. با توجه به همین سیاستایی که دولت جمهوری اسلامی پیش گرفته در مقابل غرب، بالاخره دولت ایران مجبور خواسته های غرب رو بپذیره و دست آخر اسرائیل رو هم به رسمیت بشناسه به عنوان یک کشور. والا به درد مردم ایران هم میخوره. متشکرم، رضا هستم از زایدشهر فارس.
من راجع به این گرونی میخواستم صحبت کنم. این وضعیت به وجود اومده، اصلا صحبت نداره. کی میخوان بالاخره به داد این مملکت برسید شما ها؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
اکنون شهرام رفیع‌زاده در پاسخ به سوال‌های فهیمه خضر حیدری روزنامه‌های امروز ایران را ورق می‌زند.
روز روزنامه‌های شهروند و روزنامه شرق و البته بسیاری از روزنامه‌ها گزارش‌ها و یادداشت‌هایی درباره دور چهارم مذاکرات هسته‌ای میان تیم مذاکره کننده که ریاست اون را آقای محمد جواد ظریف بر عهده داره و نمایندگان کشورهای پنج به علاوه یک اختصاص دادن و منتشر کردن. روزنامه شهروند از ورود آقای ظریف به وین و آغاز این دور از مذاکرات با تیتر پیش به سوی توافق قرن یاد کرده و نوشته که این مذاکرات که از روز چهارشنبه یعنی امروز آغاز خواهد شد تا روز جمعه ادامه داره و قرار است که متن مکتوب توافق جامعه هسته‌ای در این دور از مذاکرات تدوین بشه یا تدوینش آغاز بشه. روزنامه شرق هم گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده و یک جور مرور کرده مذاکرات میان تیم مذاکره کننده هسته‌ای دولت آقای روحانی رو با کشورهای 5 به علاوه 1 در 4 دور گذشته و یک گفتگو همین روزنامه امروز داره با آقای یوسف مولایی که ایشون وکیل و حقوقدان هستند و آقای مولایی تاکید کرده که تک تک کلمات در این توافق جامعه هسته‌ای مهم هستند و یک جور به طور ضمنی یادآوری کرده که مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی باید مراقب تک تک کلمات در این توافقنامه باشند.
اما بجز مذاکرات هسته‌ای آقای رفیع‌زاده موضوع دیگری که خیلی از روزنامه‌ها به اون پرداختند امروز نامه است که از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران به مجلس فرستاده شده و نقش و به حال اهمیت و در واقع به حضور مجمع تشخیص مصلحت نظام رو در فرایند تدوین و تصویب لوایح و قوانین در مجلس افزایش میده. دقیقاً چه اتفاقی میفته بر اساس این نامه آقای رفیع‌زاده؟
بله، امروز چند روزنامه در این زمینه گزارش‌های منتشر کردن، از جمله روزنامه آفتابی از و همچنین روزنامه اعتماد. روزنامه آفتابی از نوشته که خود آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته توضیحاتی درباره نامه تازه رهبر جمهوری اسلامی به مجلس داده. آقای لاریجانی گفته که در این نامه رهبر جمهوری اسلامی دستور داده که از این پس به محض اینکه مجلس لوایح و طرح‌ها رو اعلام وصول می‌کنه باید اون رو با اطلاعات تکمیلی برای مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرسته. در مجمع کمیسیونی به نام کمیسیون نظارت این طرح‌ها و لوایح رو مورد بررسی قرار خواهد داد و نظر خودش رو مثبت یا منفی به مجلس اعلام خواهد کرد. و آقای لاریجانی گفته که پس از اون نمایندگان میتونن بر اساس نظر مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم نهایی رو بگیرن، اما اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر با برنامه‌های سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبر جمهوری اسلامی این طرح‌ها و لوایح رو ارزیابی بکنه، اون وقت شورای نگهبان این اختیار رو خواهد داشت که به استناد همین مغایرت جلوی تصویب نهایی این طرح‌ها و لوایح رو بگیره. روزنامه اعتماد هم در همین زمینه با آقای مظفر گفتگو کرده که ایشون عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هست و آقای مظفر در این گفتگو تاکید کرده که ما به دنبال جلوگیری از حق قانونگذاری نمایندگان نیستیم، چرا که به نوشته روزنامه اعتماد و آفتاب یزد بعد از ابلاغ نامه رهبر جمهوری اسلامی ادعی از اون به عنوان تشکیل مجلس سنای جدید یاد کردن.
فرصت کوتاهی داریم تا نگاهی هم بکنیم به تیتریه که دنیای اقتصاد که در واقع سخنان مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهوری رو منتشر کرده که آقای نیلی دهه 90 رو دهه سرنوشت ساز اقتصاد ایران توصیف کرده.
ولی روزنامه دنیای اقتصاد نوشته که آقای مسعود نیلی استاد دانشگاه و مشاور اقتصادی آقای حسن روحانی تاکید کرده که 7 سال باقی مانده از دهه 90 سالهای سرنوشت ساز برای اقتصاد ایران هستند، به این دلیل که ایشون گفته در این 7 سال باقی مانده سن اشتغال متولدین دهه 60 به پایان خواهد رسید و وضعیت تحریم ها هم میتونه تاثیر بسیار گسترده‌ای در اقتصاد ایران بگذاره. آقای نیلی هشدار داده که باید در چند سال باقی مانده تکلیف اشتغال متولدین دهه 60 روشن بشه، چرا که اگر این دهه سپری بشه سن اونها از 40 سال خواهد گذشت و دیگه دولت نمیتونه کاری برای متولدین دهه 60 و اشتغال اونها انجام بده. ایشون در این حال تاکید کرده که در صورت رفع تحریم ها هم وارد شدن به یک موج جدید واردات میتونه به اقتصاد ایران ضربه مهلکی بزنه.
نگاهی بود به روزنامه‌های امروز ایران. اما هواپیماهای شناسایی ارتش آمریکا به تلاش‌های بین‌المللی برای یافتن دختران ربوده شده نیجریایی پیوستند. تلویزیون CNN به نقل از یک مقام دولت آمریکا گزارش داد که در تلاش برای یافتن بیش از 200 دختر دانش آموز نیجریایی که توسط گروه اسلامگرای بوکو حرام ربوده شدند، هواپیماهای شناسایی آمریکا وارد عمل شدند و تصاویر ماهواره‌ای در اختیار مقامات نیجریه هم گذاشتند. گفته می شود که گروه های تخصصی آمریکایی و بریتانیایی برای کمک به یافتن این گروگان ها وارد نیجریه شدند و قرار است یک هیئت ضد تروریستی اسرائیلی نیز به زودی به نیجریه برود. و اینکه شمار کشته شدگان معدن زغالسنگ در ترکیه به 201 نفر رسید. خلاصه خبرها را تا 15 دقیقه دیگر می شنوید.